رادیو نام بفرمایید. آره ببخشید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
این قول و قرارهایی که بین دختر و پسر رد و بدل میشه تا چه حد مهم هستش، تا چه زمانی مهم هستش. مثلا مثالی برس میرسونم که مقداری روشن تر کنم خودم رو. دختر از پسر میخواد که من به هیچ عنوانی نمیخواد که درسم رو کنار بگذارم و باید به درسم ادامه بدم و بتونم فارغ التحصیل بشم. در قبال این هم مرد از او میخواد که اگر زمانی من از شما خدای نکرده سوالی کردن در ارتباط با نزدیکی، شما هیچ موقع به من نه نکرد. این یه جنبه این قضیه هست. جنبه این
نه سب کنید. قصه اول یه قول و قراریست که میگذارند و بنابراین امید این است که هر دو بدونن یک واقعیت چیه، دو آینده چیه، سه چه قراری رو دارن میگذارن و معلومه که انسان حتی اگر قراری رو بذاره که بعداً بدون اشتباه کرده یا به صلاحش نیست، اصلا پیمان و عهد معناش همینه. من با تو قراری میذارم که فکر میکنم خوب است و درست، پاش میستم وقتی نه خوبه نه درست. چون مفهوم عهد و پیمان یه مقداری ماجراش با قرارداد و وظیفه و مسئولیت متفاوته. این تفاوتی است که همطور که شما وقتی یه بچه رو میارید میگیم حالا دیگه نمیخوام، یه روزی میخواستم حالا نمیخوام، یا خونه رو خریدم حالا دیگه نمیخوام، یا ماشین رو خریدم حالا 6 ماه گذشته اینو نمیخوام، به شما اجازه این کار رو نمیدن. همینجاست است که یکی از چیزهای در مورد ازدواج قرارداد بلند بود. اما درباره رابطه جنسی دو تا اشکال اینجا داره. یکی این که هنوز یه فرضی وجود داره که رابطه جنسی یه نوعی خواست مرد و لذت مرد و استفاده مرد و زیان زن و درد و ناراحتی زن و ایناست، یعنی یه بویی از اون رو داره. اگر این نیست، اگر این اصلا نیست، یعنی نگاه میکنیم به یه رابطه برابر با همه چیز نسبتا برابر که واقعیتش اینه، اصولا این دیگه اصلا قول و قراری نمیشه داد. چون قول و قرار دوتا معنی داره. یکیش اینه که من یه چیزی رو بیشتر میخوام و تو نمیخوای، که اصلا همینجا پرسشه، این خودش یه اختلاف جدیه. اگر
یه همینه،
خب این یه مسئله جدیه است. و بعد معمولا این پرسش مطرح، اینو از قبل از ازدواج از کجا میدونن؟ علتش هم خیلی روشنه، برای اینکه ممکنه که آدم های تجربیاتی داشت باشن یا آگاهی های. اولا معمولا در ارتباط با هم چه هستن؟ بسیاری از مردان یا زنان هستن که با مرد و زنی که ازدواج کردن، فرض کنین هر شب هم رابطه جنسی داشتن، حالا با یکی دیگه ازدواج کردن، به دلایل بسیار، از سن و سالشون گرفته، هورمونا گرفته، تغییرات پیدا شده، یا اصلا علاقه ای که بوده الان رابطه هفته یک بار هم نخوان. درست برعکس، بسیاری از خانم ها که در آغاز، حتی میدونید مطالعات نشون میده که اوج تمایلات جنسی در مرد بین 15 تا 35، در حالی که تمایلات جنسی در زنی که به یه امنیت و آرامش برسه بین 30 تا 40. بنابراین یه زنی میتونه در سن 20 سالگی یا 25 سالگی فکر کنه که اصلا مسئله اصلی زندگیش نیست یا مسئله مهم در زندگیش نیست، در حالی که بعداً پیدا بشه. و خیلی از اوقات زنی که در یه رابطه عاشقانه مهربانانه خوب با یه مردی قرار میگیره، کاملا میتونه اون زمینه‌ای رو که در یه نظام اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی سرکوب شده، نفی شده، انکار شده رو در خودش رشد بده و در نتیجه اصلاً با اون مسئله با موضوع برخورد نکنه. و یا درست برعکس، ممکنه که تصویر و تصوری از یه رابطه احساسی عاطفی ظریف لطیف مهربانانه عاشقانه دو جانبه داشته باشه، برای این دفعه متوجه بشه با یه عمل فیزیکی مکانیکی و به گونه تجاوز و بی‌اعتنایی روبروز. من نمیدونم، اگر آدم ها بگن ما 100 دفعه با هم رابطه داشتیم، در یه شرایطی قرار گرفتیم، حالا میخوایم یه قراری بذاریم، حرفی نیست. اما اون شرط که من میذارم تو این کار یا اون کار رو بکنی مشروط بر این که تو اونم اجازه بدی، یه مسئله است. به علاوه برزم توجه کن، چیزی که من اذیت میکنن مجبورم خدمتون عرض کنم، معناش عبارت از این است که یه زن اون تمایل رو به مرد نداره و این تمایل مسئله اصلی است. کسی اون اشتیاق درگیری و هماغوشی رو در اون حد و شدت نداره. اینجا یه پرسش اساسی است. حالا اگر اینو بگیم به خاطر تفاوت زن و مرد که نیست، اگر بگیم به خاطر تفاوت این زن و مرد که درسته، خب باید رعایت حال همو بکنم، طور که اگر یکی 6 ساعت میخوابه یکی 8 ساعت، هر دو باید رعایت حال هم دیگر رو بکنن. و به نظر من نمیدونم، اگر یه کسی، این جسارت منو ببخشید، جز شرایط ازدواجی بدون اون آشنایی و ارتباطی که داشتن، حالا اگر با هم صدها بار ارتباط داشتن قصه دیگری است، ده ها بار، ولی بدون به قراری به این مسائل اشاره کنه، نشون میده رابطه زناشویی برای او یه رابطه ایست که گرچه قرار ریشه در مسائل جسمی و جنسی داشته باشه، برای اون آدم اون اصلا مسئله اصلیه. یعنی این درست مثل این است که من به شما بگم به منزل ما تشبیه، شما بگید به شرط این که این غذا رو درست کنی و در این ساعت مثلا غذا رو بدی و بعدم بعد از این که من خوردم من میرم خونم. یعنی فکر کنن که ایشون رستوران آمدن، چون رستوران شما این کارو میکنید پولش هم میدید، ولی شما به منزل دوستتون نمیتونید اینجوری صحبت کنید، در حالی که یه اصولی رو هر دو رعایت میکنید. یا شما نمیتونید واسه خونه یه کسی رفتید واسه که غذاش خیلی خوب بود بگید خب این 10 دلارم حالا من میدم چون من فکر نمیکردم غذاتون اینقدر خوب باشه اینقدر زیاد باشه. خب احتمالاً اسم این که رابطه دوستانه نیست. به نظر من یه کسی میتونه حرفش این باشه که من با شناختی که از خودم دارم و تو از شناختی که میگی از خودت داری و اطلاعاتی که به هم میدیم، من از اون کسانی هستم که تمایلات جنسیم در این حد تو در اون حد، پس بیا به هم کمک کنیم یا بیا با هم یه نوعی همکاری کنیم. ولی این اصلا به صورت قول و قرار نمیتونه در بیاد. ببینید حتی من مجبورم اینقدر تون برم، در امریکا اگر یه مردی به زنش در حالی که او تمایل به رابطه جنسی نداره او رو به نوعی، نمیخوام قسم زورم معناش حتما زور به معنی فیزیکیش نیست، رابطه برقرار کنه، به عنوان تجاوز شناخته میشه. یعنی ما در یه جامعه هستیم که به نظر من به اینجا رسیدن که رابطه جنسی یه مسئله است مبتنی بر توافق و رضایت یا ترازی، در غیر این صورت رابطه جنسی نیست، رابطه استفاده و سوء استفاده است. و به همین جهت بود که در آغاز عرایزم عرض کردم پشت یه چنین نگاهی این خطر وجود داره که من نمیرم مهمونی، من میرم خورشت بادمجون یا فسنجون بخورم و اینم باید سر ساعت 8 باشه و با گوشتم نمیخورم، باید با مرغ باشه و نوع بادنجون میشم یا خورشت فسنجون میشم ترش نمیتونه باشه، مثل بنده که دوست دارم شیرین باید باشه که امیدوارم کسی به سلیقه بنده اعتراضی نداره. یعنی ببینید اون موقع شما دیگه وارد یه بحث شکمتون شدید نه مهمونی، در حالی که همه اینا میتونه تو ذهن شما برای یه مهمونی باشه، حتی اون آدم میتونه از شما بپرسه چی دوست داری شما اینو بگید، ولی معناش اینه که ما که به هم میرسیم میخوایم همه چی خوب باشه، نور خوب باشه.
تمکینی که در ایران میگفتن
اسم اون تجاوز، تمکین معناش عبارت از تجاوزه، تمکین معناش مالکیته، تمکین معناش کنترله، تمکین معناش این است که رابطه زناشویی یا رابطه جنسی حق مرد، وظیفه زنه، ما خانم خرجتو میدیم، شما هم با ما هر وقت ما خواستیم هم خوابه میشی. این فاجعه است. این تو دنیای امروز مطلقاً جایی نداره. جسارت منو حتما ببخشید و بقیه ببخشن، هیچ تفاوتی با مسئله پراستیتوشن یا روسبیگری نداره، فقط این یه نوع پذیرفته شدهش قانونیشه. نه، ما تو دنیایی هستیم که دو تا آدم همدیگه رو دوست دارن، این دو تا آدم وقتی که با هم هستن غذا میخورن، دو تا آدم با هم هستن خوابشون رو میخوابن، دو تا آدم چون همدیگه رو دوست دارن ازدواج کردن رابطه جنسی دارن، به همین سادگی.
این همین باعث همون عصبانیت خواهد شد و این anger management به وجود خواهد اومد.
کدوم؟
همین مسئله نخواستن.
خب اون یه داستانی است که شما سر هر چیزی میتونید اینجوری باشی. شما میتونید بگید من میخوام تو بیدار باشی، میخوام با من حرف بزنی، میخوام 14 تا بچه بیاری، میخوام بچه نداشته باشی، میخوام خونه خالت داری، میخوام به دایی تلفن نکنی، میخوام کسی نیاد. اینا نشون دهنده این است که ما هنوز رابطه رو مبتنی بر اصل فرمانبرداری و فرماندهی میدونیم، ما رابطه رو مبتنی بر دوستی و همکاری و توافق نمیبینیم. یه چنین رابطه‌ای همطور که عرض کردم اسمش رابطه، اگر یه نگاه اینجور رابطه زناشویی نیست، یه رابطه نابرابری است که یه زن یا یه احتمال در این شرایط دختر محتاج کمدان ناتوانی برای رفع گذران جان
به عشق
دقیق یا هر چیز دیگه برای فرار از خانه، برای فرار از ایران به حساب خودش وارد همچی جایی میشه و در حقیقت واقعا خرید و فروشه. یعنی عرض کردم ببینید روزی که شما لطف میکنید منو به منزلتون دعوت میکنید یا من این کارو میکنم، درست است که میدونیم شامه، حتی به همجاست که شما میگید برای شام بیایید، درست است که من غذا نمیخورم میام اونجا، و درست است که اگر بگم برای شام نمیام یه جور دیگه با موضوع شما و من برخورد میکنیم، ولی این مسئله ما نیست. به همین جهت است که وقتی که گفتگوی من درباره عشق به اینجا میرسه که شما دو گونه میتونید به رابطه آدما تو این چارچوب، تازه از این بدترش هم از نگاه کنید، یکی این که من تو رو دوست دارم پس به تو مشتاقم، یکی من به تو احتیاج دارم پس دوستت دارم. پس بنابراین من به میزانی که آدم محتاجتر و ناتوانتری هستم شما رو بیشتر دوست دارم، به میزانی که شما تواناتر و قادر هستید شما رو بیشتر دوست دارم، به مجردی که کسی دیگه پیدا شده از شما بهتر میتونه نیازهای منو برآورد کنه من میرم اونجا، و به مجردی که من اون نیازها رو ندارم دیگه شما رو نمیخوام. به همین جهت است که رابطه‌ای که مبتنی بر نیازه و احتیاجه و یا نگرانیه تا زمانی باقی میمونه که اونا هست، و به همین جهت است که در دنیای امروز چرا ما حالا با این مسئله و مشکل روبرو شدیم که اگر در گذشته مردا ازدواج میکردن و طلاق میدادن، امروز زنا هم ازدواج به نوعی میکنن، حتی پیش میرند و شرایطی فراهم میکنند و با مردی ازدواج میکنن، و بعدن آمارای امریکا چی رو نشون میده؟ 68% درخواست طلاقایی که به دادگاه میره از جانب زن هست. یعنی خانمها دو برابر این تقاضای طلاق میکنن. یه دلیلش به هم ریختگی همه چیزاست و مسائل و مشکلاتی که هست، اما یه دلیل دیگه هم این است که اونا محتاج و نیازمند نیستن. بنابراین مجبور نیست بمونه به خاطر اینکه گرسنه است، به خاطر اینکه نمیدونه با بچه‌اش چیکار کنه. مخصوصا هم خودش یه مقدار روی پای خودش میسته، هم ای بسا به خاطر قوانین میتونه حمایت بخش دولتی را از ثروت همسرش یا زندگی خودش داشته باشه یا محیط یا بخش دولتی داشته باشه. و به همین جهت است که اگر شما برید به 300 سال قبل، 200 سال قبل، 50 سال قبل تو ایران و به خانمای ایرانی بگید که ما تمام نیازهای فیزیکی شما رو تضمین میکنیم و اونا قبول کنند و باور کنند، و دو ارتباطتون با بچه‌هاتون مساوی مرد خواهد بود، همون موقع هم یه درصد بالایی از مرد زنو از همسراشون جدا می شدن. یعنی روی خط رادیو حداقل بنده به جرأت میتونم بگم ده ها بار نشون دادم که وقتی که زن یا مردی، حالا البته بیشتر متاسفانه خانم ها هستن، آمدن و گفتن که من این رابطه رو نگه داشتم، یا ظاهرن به خاطر بچه هم برخی از وقت واقعا به خاطر بچه هم از این رابطه بیرون نیومدن، حالا کاری نرم نظر درست یا غلطیه، از 10 مورد 8 موردش آخر کار با موافقت و قبول خودشون به اینجا رسیدیم که علتش همون 4 تا چیزیست که بنده عرض کردم 4 تا نون نحس تاریخ بوده که به خورد همه ما دادن و همه ما را از پا دروردن. نادانی بوده، ناتوانی بوده، نیازمندی بوده، نگرانی بوده. یعنی آخر کار قبول کرد.
میدونی که بچه هم در این موارد دخالت داشته باشن؟
مقصودتون نمیفهم.
بدونن که بین پدر و مادر چه میگذره.
از نظر جنسی؟
به طور کلی اختلافاتی که دارن.
نه ببینید، دو تا مسئله است. اختلافات زن و شوهر بعضیاش به زن و شوهر مرتبطه، فقط به هیچ کس دیگه مربوط نیست از جمله موارد جنسی. دوم، زن و شوهر میتونن اختلافات خودشون رو با این آگاهی و اطمینان که اختلافات رو با همسرشون در موارد مرتبط به خانواده و جمع طرح میکنن جلو بچه ها، به دنبال حلش هستن و بالاخره بسیار صمیمانه و صادقانه و مهربانانه و عادلانه و منصفانه به توافقی میرسن یا به توافق نمیرسن، مطالعات نشون میده برای بچه ها مفیده. یعنی روزی که شما صحبتتون این باشه که ما میخوایم این خونه رو بخریم یا اجاره کنیم، من نظرم ایناست، مادر شما یا پدر شما نظرش ایناست، ما میخوایم بحث بکنیم، شما رو هم اگه مثلا توی سن و سال هستید میخوایم میتونید درگیر بحث بکنیم، بعد گفتگو میکنیم، بعد خیلی مهربانانه، منصفانه، صمیمانه، صادقانه، این مفیده. ولی اینکه زن و شوهر بچه‌های رو که اصلا نمیدونن موضوع چیه درگیر مسائل کنن، یا با نیت طرح و حل اینو مطرح نکنن، یا به خاطر بردن و لشکرکشی باشه که من دوتا پسر رو ببرم در لشکر خودم حالا بر علیه پدر و مادر به جنگم، اینا ویرانگره. ویرانگره. یعنی این درست به سین است که من و شما میریم ورزش میکنیم، فشار به خودمون میاریم که عضلمون قوی بشه، بدنمون سالم بشه، اسمش ورزشه، ولی شما میتونید اینقدر فشار بیارید که دستو بشکنید. اون اختلافی که میشه کنه حتما اسمش ورزش نیست، اون که بیماری و گرفتاریه، ولی اون حدی که قوی و نیرومند میکنه درسته. بنابراین با این ایده که پدر مادر اختلافا رو اینقدر پنهان کنن که بچه‌ها فکر کنن ظاهر همه چیز خوبه باطن همه چیز خرابه و اون خطرناک یا پشت درا بشتمن یا حدس بزنن یا از نگاه و رابطه و گریه و قهر و اینا خبر بشن، اتفاقا اون بچه‌ها رو بیشتر نگران میکنه، برای که متوجه میشن در اینجا پنهانکاری، فریب، دروغ، بازی، حق بازی، تظاهر، معلومم نیست چه خواهد شد. اون اتفاقا تا موجب بیماری بچه‌ها میشه. پس بنابراین پدر مادری که مدعی هستن ما با هم خیلی اختلاف داشتیم و نذاشتیم بچه‌ها بفهمن، اولا بچه‌ها میفهمن، بعد از اون آسیبش در بیشتر موارد شدید. این که پدر مادر بیان اختلافاشون جلو بچه‌ها مطرح کنن، برخی از اوقات اصلا نابود کنن، راست یعنی بمبی است که منفجر کردید و بچه‌هاتون رو از پا در آوردید. اما اینکه شما من بفرمایید میدونیم که ما کی هستیم و چی هستیم و حالا اختلافی داریم درباره این موضوع که عادی است. اونو عرض کردم با اون شرایط مطرح میکنیم، مطالعات علمی نشون میده برای بچه‌ها مفیده، برای که متوجه میشن آدم میتونه با خودش و دیگران اختلاف داشته باشه، مهم اینه که جوری طرحش میکنه، حلش میکنه و اون رو به سامانی میرسونه. این اون مسئله است که بهش باور دارن و اون رو درست میدونن. بنابراین تفاوت ها اینجا، اما مسائل جنسی و اینا مطلقاً به هیچ کس، به هیچ کس غیر از خود زن شوهر مطرح نیست.
یک مسئله رو شما محبت فرموده بودیم مطرح کردیم و اون در
صداتون خیلی کم شد.
در ارتباط با دیدن تراپیست هستش که هر هفته باید بریم تراپی مثل
تمام روانیست.
این در همه صادق هسته،
برای همه هست. حتی هر جو آدم سالمتر این راحت تر، درست مثل این که شما هر اندازه آدم سالم و خوبی باشید که هستید، هفته یه دفعه یا روزی یه دفعه باید دوش بگیرید. خوبی شما، مهربونی شما مانع از این نمیشه که گرد و غبارهای روانی رو هیچ کس نشینه. اصلا این یه رابطه، معناش این نیست که عیب و ایرادی است، معناش این است که من میخوام جهتم و هدفم میدم. این درست مثل اتومبیلی است که تمیز میکنین، درست مثل موتورهای سفینه هاست که هر چند وقتی دفعه روشنش میکنن برای که اشکالاتشون رو تصحیح کنن. اون اصلا برای همه آدما همیشه لازمه. به همین جاست که اسمش در حقیقت یه نوع مشاوره و تراپی است و اسمش حمام روانی است. کاری که من
اگه کسی نمیتونه دیگه طاقت نداره که مخارجی بفرسته،
خب اون مشاوره جای پیدا کنه. بعد مثل هر چیز دیگه که وقتی منم عرض کنم پول ندارم، اتومبیل نمیخرم، پول ندارم، حمام نمیرم یا فقط خودم رو با آب میشورم، برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مرسی عزیز، خواهش می‌کنم.